سی‌ان‌جی میشه. پس یکی از عاملای مشوقی که داریم تو واردات خودروهای سی‌ان‌جی سوز هستش، تعرفه‌های پایین بیارن و یا اینکه مثلا طرح‌های تشویقی مثل مثلا تخفیف در استفاده از طرح ترافیک
بله
انجام بشه. اینا میتونه همه کمکی بکنه، سیاست‌های غیر قیمتی باشه که مردم به سمت استفاده از سوخت پاک سی‌ان‌جی برون.
آقای انصاری، گفته میشه که حالا ما از پاسخش رو از شما بشنویم، گفته میشه که جایگاه های سی‌ان‌جی اون فرسوده هستن یا برخی جایگاه های سی‌ان‌جی تعطیل یا کم فعالیت شدن، این رو حتما پاسخش رو بشنویم. و اینکه اصولا میتونیم بگیم که از سی‌ان‌جی به نوعی برای تشویق جایگزینی بنزین با سی‌ان‌جی استفاده بکنیم، به عنوان مثال تاکسی‌های اینترنتی بیایم سهمیه خاصی رو از سی‌ان‌جی براشون در نظر بگیریم یا یک نگاه دیگری در رابطه با تاکسی اینترنتی و سی‌ان‌جی داشته باشیم که اونها رو ترغیب کنه بیشتر از سی‌ان‌جی استفاده کنن تا بنزین؟
بله، ببینید ما با در واقع متولیان هم مثلا برای تاکسی‌های اینترنتی جلسات خوبی برگزار کردیم. فقط عرضم اینه که ما میتونیم رایگان خودروهای پرکاربرد اینا رو که واقعا دارن تو حمل مسافر زحمت میکشن و رایگان تبدیل کنیم.
بله.
این منوط به تامین نقدینگی طرحهای ما که تامین نقدینگی بشه و ما بتوانیم اینا رو رایگان تبدیل کنیم. رو بحث بعدی، یعنی خودش بزرگترین مشوق میشه دیگه، این بنده خدا، حتی وانت بارها.
بله.
مسئله دومی که هستش در خصوص فرسودگی تجهیزات، اگر بالاخره 87%شون الان در واقع گواهی نامه تایید ایمنی دارن از سازمان ملی استاندارد، ولی بله خب تجهیزات مدت ها بعضیاش داره کار میکنه، باید بهش خدمات دهی بکنه. انتظار بعدی ما این هستش که بالاخره کارمزد مناسب در واقع توسط ارگان های بالادست ما و مصوبات بالادست تخصیص پیدا کنه به دوستان. ولی بحث اصلی ما این هستش که ما بتونیم فروش سی‌ان‌جی افزایش بدیم. وقتی فروش سی‌ان‌جی افزایش پیدا بکنه، مثلا حتی نصف شاید مصرف بنزین بشه،
بله،
خب کارمزد کمتری در واقع تخصیص بدیم و با افزایش فروش درآمد این عزیزان زحمتکش در واقع جبران میشه. ولی خب اونم نیاز داره به سیاست‌های قیمتی که هستش و اختلاف قیمت مناسب بین بنزین و سی‌ان‌جی. ولی واقعا اون فرمایشی که جناب عالی داشتیم که به نظر ما تنها راه در دسترس در حال حاضر و در مقطع کنونی برای رفع ناترازی استفاده از زیرساخت ایجاد شده در صنعت سی‌ان‌جی هستش
و خیلی میتونه کمک کننده باشه.
بله واقعا میتونه کمک کنه به ما.
حالا محدودیت هایی هم داریم آقای انصاری، ما بالاخره محدودیت گاز هم داریم در پاییز و زمستان، اونجا حالا یکی دیگه از سوالات من هست که آیا اونجا هم میتونه کمک کننده باشه؟ بفهم
اگر مصرف گاز ما حدوداً در فصل سرما، حالا با پارسال میگم، 1 میلیارد در واقع متر مکعب باشه در روز، ما 2% مصرفمون به سی‌ان‌جی تخصص داره.
بله.
یعنی با 1 درجه کاهش ما تا 4-5% کاهش دما و اینکه مثلا در زمستون بتونیم صرف جوی گاز بکنیم، میتوانیم تا 4-5% مصرف سی‌ان‌جی رو ببریم بالا. شما حساب بکنید این چقدر کمک میکنه به رفع ناترازی بنزین ما. در حال حاضر 2% مصرف سی‌ان‌جی داریم، این برسه به 4%. خواهم میگم تو مقایسه‌ای که شما انجام میدین چقدر سود داره برای کشورمون.
و سوال
ناترازی
و سوال پایانی آقای انصاری گرامی، آیا سی‌ان‌جی میتونه تو کوتاه مدت 10 تا 20 میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین ما کم کنه؟
حالا این کوتاه مدت بستگی داره بازه من و شما چه تعریفش داشته باشه، ولی
دوره 3 ماهه
عرضم اینه که میتواند، چون همین الان جایگاه ما ظرفیت خالی دارن.
بله.
الان جایگاه داران ما اگر فروششون افزایش پیدا بکنه، خیلی از این نارضایتی هایی که دارن، بالاخره سی‌ان‌جی صنعتیه که باید بهش رسیدگی بکنن، قطعات میخواد، تعمیرات میخواد، یه کمپرسورایی تو جایگاه ما نصب هستش که نیاز داره به منظور سرپا بودن و ایمن توزیع سوخت ایمن هزینه بابتش بشه.
بله.
پس ما زیر ساختشو داریم به نظر بنده میشود، ولی باید سیاست گذاری هامون باشه و تصمیم جدی استفاده بشه از این زیر ساختی که استفاده شده. ما قبلا هم یه مقاطعی به 24 میلیون متر مکعب راحت عرض سی ان جی رسیدیم.
بله.
ولی نیاز داریم خودروی خوب داشته باشیم، خودروی کارخونه ای خوب بیاد، طرز تر فرسودگی اگه میذارن ملزم کنن مخصوصا برای خودروهایی که کار میکنن مثل وانت بارها، مثل تاکسی های اینترنتی، اینها همه برن خودروی دوگانه سوز تهیه بکنن، یه طرحهای بالا دستی اینجوری داشته باشیم، همه به نظر من از در واقع مزیت استفاده از سی ان جی سود خواهند برد.
بسیار عالی. یکی از مشکلات حالا باید بگیم در رابطه با صنعت سی ان جی همین سیاست های متناقضی هست که دولت ها برای صنعت سی ان جی شن، تغییر مداوم سیاست های قیمتی و خودرویی شاید به این صنعت آسیب زده. الان که برنامه پایداری نداریم برای صنعت سی ان جی، اما آقای انصاری به نظر میاد با توجه به وضعیت بنزین در تولید و مصرف ما نیازمند یک برنامه پایدار برای صنعت سی ان جی هستیم، نیازمند ارائه تسهیلات و تأمین منابع مالی برای به نوعی بازسازی شبکه سی ان جی در کشورمون هستیم. اگر نکته در این رابطه هست بشنویم از زمان شما، آیا برنامه پایداری در دستور کار هست یا استراتژی برای سی ان جی داریم ما؟
عرض کنم خدمتتون که بله، ما مصوبه هیئت وزیرانی داریم در سال 1404 توصیه اکید کرده که ما باید در واقع مصرف سی ان جی رو و تکلیف اصلا ایجاد شده که مصرف سی ان جی افزایش پیدا کنه. خودروسازا 30% تولیداتشون همون جوری که قبلا هم عرض کردم خدمتتون به دوگانه سوز تبدیل بکنن و همه اینا در واقع برنامه و تکالیف هستش.
چقدر انجام میشه؟
بله همین، ببینید این عرض کردم ما باید تامین نقدینگی و حمایت تامین در واقع بودجه‌ای برای این قضیه داشته باشیم که بتونیم در واقع اینو محقق کنیم.
بسیار عالی. که اینجا همواره باید بگیم یکی از چالش‌های اصلی و اساسی ما در بسیاری از طرح‌ها همین بحث تامین منابع مالی و نقدینگی هست.
من
که
تو پرانتز بگم عرض کنم اینه که بله، این تامین نقدینگی و جلوگیری از در واقع رفع ناترازی بنزین و با واردات بنزین، هزینه ای که اینجا به نظر ما، حالا دوستان دیگه هم صاحب نظر هستن، که لازمه انجام بشه برای اینکه این ام افزایش مصرف سی ان جی صورت بگیره، بعد خیلی کمک میکنه که در واقع دولت این سود و این درآمدی که اینجا کسب میکنه در بقیه طرحهایی که در واقع نیاز دارم خرج بکن.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای هوتن انصاری، معاون نظارت بر عملیات جایگاه‌های سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که با 8 صبح همراه بودید. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارت.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم و آرزوی سلامتی دارم براتون.
ممنون از همراهیتون، خدا نگهدارتون. همچنان همراه شما هستیم با 8 صبح از شبکه رادیوی اقتصاد. مدیریت مصرف بهینه بنزین موضوعی است که امروز به اون میپردازیم. 30,036,37 در اختیار شماست. همراه هستیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروهای خلخالی. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به اشت صبح.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای مهندس خلخالی گرامی، چطور میتونیم در رانندگی خودمون، در استفاده از وسایل نقلیه خودمون به گونه ای عمل بکنیم که بریم به سمت مدیریت مصرف بهینه بنزین؟
ببینید، یک نکته که هست، ما در انتخاب خودرو ابتدا خیلی میتونیم موثر باشیم. معمولا خب اگر که بریم به سمت خودروهای با قوای محرکه هیبریدی، گزینه خیلی خوبی برای کشور ما هست. ما در هیبرید چند نوع داریم. عرض میکردم که در خودروی هیبرید چند نوع خودروی هیبرید داریم، بستگی به ابعاد باتری. بعضی وقتا این باتری خب در حد مثلا 2 کیلووات هست که دیگه ما برای شارژ کردنش به برق شبکه وصل نمیشیم و خود موتور اینو شارژ میکنه، که اصلا بهش میگیم هیبرید معمولی. بعضی وقتا این هیبرید وصل میشه به برق شبکه و میتونیم از برق شبکه هم استفاده کنیم. خب اندازه باتری بزرگتر میشه، تا 20 کیلووات هم افزایش پیدا میکنه. در حالت دوم مصرف ما کاهش پیدا میکنه و بعد وصلشیم به برق شبکه. اما خب توی ایران شاید هنوز این مدل خیلی قابل استفاده نباشه، ولی خودروهای هیبریدی که نیاز به برق شبکه ندارن میتونن تا 30% تا 40% مصرف سوخت رو کاهش بدن. ساده ترین موضوعش این هستش که بعض وقتا در یه ترافیک هستیم و نیازه که خودرو خاموش بشه، یه استاپ ساده که در خودرو وجود داره و روی استارت خودرو هم تاثیر منفی ایجاد نمی‌کنه، میتونه مصرف رو کاهش بده.
بله.
خب پس استفاده از خودروهای هیبریدی میتونه گزینه خوبی باشه برای داخل کشور ما.
در زمانی است که ما در واقع میخوایم خودرو رو انتخاب کنیم برای خرید، شما پیشنهادتون اینه که بریم به سمت و سوی خودروهای هیبرید، که امیدواریم حالا اون سیاست‌های ما هم در بحث واردات به گونه‌ای باشه که این حمایت‌های لازم رو داشته باشه، چون در تولید داخل که همواره ما با چالش‌های جدی برای خودروهای هیبریدی روبرو هستیم. در رابطه با خودروهایی که استفاده میشه، در شرایط فعلی برنامه به چه صورتی هست؟ با چه راهکارهایی میتونیم مصرف رو مدیریت کنیم؟
ببینید، خودروهای هیبرید الان در حوزه واردات اتفاقات خوبی افتاده، خودروهای خوبی وارد شدن و تو خودروهای داخل هم ما الان گزینه‌هایی داریم که مصرف کننده به سمتش برن. اما در مورد خودروهای کاملا بنزینی،
بله،
در مورد اینها چند تا نکته وجود داره که ما اگر بهش دقت بکنیم میتونیم مصرف سوخت خودرومون کاهش بدیم.
بفهم.
یکی از این موارد مهم باد تایرها هست. این موضوع تا اینجای مهمه که یک ابزاری در خودرو تعبیه شده تحت عنوان سنسور فشار باد تایر، که در اروپا و آمریکا وجود این سنسور امروز اجباریه، که بعداً در ایران هم اجباری شد، الان به عنوان یک گزینه اجباری هست. مصرف کننده محترم میتونه به فشار باد تایر دقت کنه، میتونه تا حد قابل توجهی مصرف سوخت رو کاهش بده.
بله.
موضوع بعدی بحث این هستش که باز شما در هنگام خرید میتونید به این دقت کنید که توانی که محصول خود به شما داده نسبت به وزنش در چه نسبتی قرار میگیره. اگر ما توان به وزنمون در یک رنج خوبی قرار بگیره، میتونیم امیدوار باشیم که مصرف سوختمون بیاد پایین.
بله.
اگر که در خودرو فرض فرمایید توان خودرو کم باشه اما حجم موتور خودرو زیاد باشه، این هم مصرفش بالا هست. در موضوع بعدی بحث کالیبر بودن، تنظیم بودن موتور هست. موتور باید در حالتی قرار بگیره که ECU موتور در حالت تنظیم کارخانه قرار داشته باشه، در غیر این صورت ممکن است که مصرف سوخت افزایش پیدا کنه. این هم قابل ارزیابیه و میتونن بررسی بکنن و ببینن که آیا در اون شرایط قرار دارد یا نه. موضوع بعدی بحث رژیم رانندگی خود مصرف کننده یا راننده است.
بله.
اگر که ما در یک شرایط خاصی از رانندگی قرار بگیریم میتونیم مصرف سوخت رو مدیریت بکنیم. این حالت خاص حالتی هستش که اصلا ما میگیم دریچه گاز در شرایط بهینه خودش قرار بگیریم. مثلا اگر شما در یک اتوبان با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت حرکت بکنیم، شرایطی هستش که دریچه گاز در حالت اپتیوم قرار بده، نسبت سوخت و هوا در شرایط اپتیوم قرار بده و کمترین مصرف سوخت رو بدیم. این رو باید مصرف کننده بتونه تنظیم بکنه. اگر ما پدال گاز رو در شرایط مختلف بیش از اندازه فشار بدیم، این به معنی این هستش که نیاز به گشت‌آور بیشتری از موتور داریم. مثلا میگیم این تنظیم نیازه و سوخت بیشتری به داخل خودرو پاشش میشه که این هم تاثیر میذاره. یه بحث بعدی خود گیربکس هست. گیربکس ها معمولا گیربکس های از جنس های مختلف ما داریم. مثلا گیربکس های CVT کمترین مصرف سوخت رو ایجاد میکنن در قوای محرکه، که ترکیب موتور و گیربکس هم میتونه خیلی تاثیر بذاره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
موارد بگم خدمت.
ممنونم از شما جناب مهندس ابوالفضل خنخالی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو، که با عشق صبح همراه بودید. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. باید بپذیریم که مسئله اصلی اینه که در کشور ما مصرف بالای بنزین حاصل یک زنجیره به هم پیوسته است. خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده، کیفیت و الگوی رانندگی که به خود ما مربوط میشه، دقیقاً ضعف هم نقل عمومی، توسعه شهری، قیمتگذاری سوخت و سیاست‌های واردات و تولید خودرو و در نهایت رفتار مصرف کنندگان. تلاش بکنیم که حتماً با تغییرات کوچک در رانندگی خودمون کمک بکنیم به مدیریت مصرف بهینه بنزین. ممنون از همراهیتون با 8 صبح. خدا نگهدار.
از چرخ دنده های کوچک زندگی تا تصمیم های بزرگ اقتصادی، همه چیز از شما شروع میشه. هر حرکت ارزش داره، هر تلاش ثروته.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان، در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا، سلام. با یکی دیگر از شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یکی دیگر از نقطه عطف‌های اختراعات بشری، صنعت چاپ. صنعتی که نقش مهمی در فرهنگ، تمدن و همچنین اقتصاد و تجارت داشته. قدمت و تاریخچه چاپ به اواخر قرون وسطا میرسه. منشأ پیدایش و بکارگیری چاپ رو میشه کشور چین دونست و از چین به اروپای غربی رسیده. ورود صنعت چاپ به ایران مربوط به حدود 100 سال پیشه. حتما کلمه نسخه خطی رو شنیدید. قبل از اینکه صنعتی به نام چاپ به وجود بیاد، کتاب‌ها به صورت دست‌نویس تکثیر می‌شدند. در ایران به افرادی که مزد می‌گرفتند و یا حتی دلی یک کتابی رو رونوشت می‌کردند، کاتب می‌گفتند. خیلی از کتاب‌ها اینجوری به دست ما رسیده و کاتب‌ها نقش بزرگی در حفظ آثار داشتند. در امپراتوری روم هم کتاب‌ها رو با دست می‌نوشتند. این کار باعث می‌شد قیمت کتاب به حدی گران باشه که مردم عادی نتونن اونها رو خریداری کنن. و یکی از دلایل اصلی این که شرایط خوندن کتاب و استفاده از علوم مختلف برای همگان فراهم نبود و بیشتر باسوادهای جامعه رو اشرافزاده ها تشکیل می دادن همین بود. در قرون وسطا کاتبان روی پوست گاو یا گوسفند می نوشتن. احتمالاً کاغذ از سرزمین های اسلامی وارد اروپا شد. کاغذ برای اولین بار در سرزمین‌های مدیترانه‌ای که با کشورهای اسلامی در ارتباط بودند تولید شده. مسلمانان هم شیوه تولید کاغذ را از مردمان سرزمین چین یاد گرفتند. در اواخر قرون وسطا، پوست و کاغذ پوستی جای خود را به کاغذ گیاهی داد. اولین دستگاه چاپ به این صورت اختراع شد که یک کیمیاگر چینی در حدود سال 1040 میلادی با استفاده از گل و یک چسب مخصوص ترکیبی رو درست کرد و به وسیله اون حروف رو ساخت و این حروف رو در کوره پخت تا محکم بشه. وی با در کنار هم قرار دادن حروف و محکم کردن اونها با وسیله ای فلزی، مخلوطی از خاکستر، موم و رزین رو روی اون میمالید و صفحه‌ای رو که حروف روی اون قرار داشتن با ملایمت حرارت میداد. بعد از اینکه نقش حروف بر روی صفحه منتقل میشد، قطعات حروف رو با حرارت از هم جدا می کرد. بعدن این کار رو حروف چینی نامیدن. بعد از قرن 12 از قالب‌های چوبی حکاکی شده استفاده شد. در قرن 15 دستگاهی ابداع شد که از جنس فلز بود و به صورت متحرک نسخه‌های متعددی از یک کتاب رو با سرعت زیاد چاپ می کرد. تحول صنعت چاپ طی قرن‌های 12 تا 15 بسیار کند بود. سرعت پیشرفت صنعت چاپ در فاصله سالهای 1445 تا 1450 میلادی شتاب زیادی گرفت و به بالاترین حد خودش رسید. یکی از تأثیرگذارترین افراد در صنعت چاپ یوهانس گوتنبرگ بود. او چاپ یک انجیل را که به انجیل گوتنبرگ معروف شد در سال 1455 تمام کرد. این انجیل اولین کتابی بود که به وسیله چاپ متحرک تکثیر می شد. صنعت جدید چاپ در نیمه دوم قرن 15 به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرد. در دهه 1460 میلادی چاپخانه های بسیاری در سرتاسر امپراتوری روم راه اندازی شدند و پس از 10 سال به کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، اروپای شرقی و اسپانیا رسیدند. یکی از شهرهایی که به مرکز چاپ معروف شد ونیز بود. تا سال 1500 میلادی تعداد چاپخانه‌های ونیز حدود 100 مرکز بود. تعداد کتاب‌های چاپی هم حدود 2 میلیون نسخه بود. به دلیل هزینه‌های زیاد دستگاه چاپ تنها برای افراد ثروتمند در دسترس بود و به همین جهت برای زمان طولانی مورد استقبال عموم قرار نگرفت. سیصد سال از ساخت دستگاه چاپ گوتنبرگ گذشته بود که در سال 1796 میلادی یک نمایشنامه نویس آلمانی لیتوگرافی یا چاپ سنگی را اختراع کرد. نحوه کار به این صورت بود که متنی را روی سنگ حکاکی می کردند که می توانست در حدود 750 صفحه را به خوبی چاپ کنه. در سال 1639 میلادی در هلند سه کتاب به خط و زبان فارسی چاپ شد. ظاهراً این چاپخانه نخستین چاپخانه فارسی زبان در سراسر جهان بوده. طبق مدارک در دسترس اولین کتاب چاپ ایران در سال 1638 به خط و زبان ارمنی در محله جلفای اصفهان به چاپ رسیده که دارای 572 صفحه بوده. در دوره قاجار تحول اساسی در صنعت چاپ و موارد چاپی مثل روزنامه و کتاب اتفاق افتاد. این تحولات توسط عباس میرزای ولیعهد شروع شد. با حمایت عباس میرزا در سال 1233 قمری یک چاپخانه در شهر تبریز توسط آقا زین العابدین تبریزی تأسیس شد و نخستین کتاب فارسی در سال 1234 هجری قمری با عنوان فتح نامه اثر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی چاپ و منتشر شد. 7 سال بعد زین العابدین به تهران رفت و چاپخانه‌ای در آن شهر تأسیس کرد و شروع به چاپ کتاب کرد. موضوع این کتاب‌ها بیشتر دینی، تاریخی، ادبی و آموزش اصول بهداشتی بود. بعد از چاپ سربی، چاپ سنگی رواج پیدا کرد. جعفرخان تبریزی در سال 1240 هجری یک دستگاه چاپ سنگی به تبریز آورد. اولین کتاب چاپ سنگی یک قرآن بود که در سال 1248 توسط میرزا اسدالله چاپ شد. پس از آن در شهرهای دیگر نیز چاپ سنگی گسترش پیدا کرد. با تأسیس مدرسه دارالفنون و نیاز به نشر کتب درسی، صنعت چاپ ایران هم تحت تأثیر قرار گرفت و کارگاه‌های اختصاصی برای چاپ کتاب‌های دارالفنون تأسیس شد. این چاپخانه از سال 1268 تا 1300 برپا بود و حدود 40 عنوان کتاب به چاپ رسوند. همچنین یک چاپخانه دولتی در زمان ناصرالدین شاه راه اندازی شد که روزنامه و کتاب چاپ می کرد. تحول بعدی در صنعت چاپ و افزایش گرایش عمومی به خواندن بعد از مشروطه اتفاق افتاد. برگ برگ زندگیتون با شادی ثبت بشه. خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
مسکن، مکان امن برای زندگی. امکان تا اسکان، تا تحلیلی از صنعت و بازار مسکن، نگاهی جامع به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های مسکن، بررسی رویکردها و تحلیل داده‌ها در سیاست‌های اقتصاد مسکن. مجله تحلیلی امکان تا اسکان.